أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزل سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم هم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. این بخش از آیات که مقدار از اینها مبسوطا تلاوت شد برای آن است که جریان غزوه تبوک یکی از مهمترین غزوه های نظام اسلامی با امپراتوری اون روز بود. اون روز دو امپراتوری روی زمین مستقر بودن، یکی در شرق حجاز بود به نام ایران، یکی در غرب حجاز بود به نام روم. و این دو قدرت مالک زمین بودن در حقیقت. منافقین از یک سو، افراد ضعیف الایمان از سوی دیگر، اینها در این غزوه یا کارشکنی میکردن یا کوتاهی میکردن، بالاخره یا قصور بود یا تقصیر در این غزوه خیلی ظهور داشت. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مؤمنین همراه در این غزوه حاضرتر و ظاهرتر بودن و تدارکاتش هم بیشتر بود. آیات هم که در این زمین نازل شد تقریبا در ردیف مهمترین آیات نظامی قرآن کریم است. جنگ با یه ابرقدرتی که تجهیز شده به مسلمان ها را تهدید میکرد احتیاج داشت به نیروی عظیم و آمادگی عظیم. بسیاری از اینها فکر میکردن که اگر امپراتوری روم حمله بکند اینها توان مقاومت رو ندارن. نظام اسلامی فرمود ما توان مقاومت داریم، اولا اگر هم نشد بالاخره اهدر حسنیان به هره ماست، ما چیزی رو از دست نمیدیم. تمام اینها برمیگردد به یک نحوه جهانبینی از یک سو و انسان شناسی از سوی دیگر. تمام این حرص ها و ترس ها یا طمع ها و آز ها برمیگردد به اینکه انسان مرد را درک نمی کند که انسان میمیرد یعنی چی، و اگر برای روشن شده دفعتا انسان میخوابد و همه چیز غافل است به استثناء اونچه که فراهم کرده. به مهمان خدای خود هست، به مهمان اعمال، چنین انسانی حراسی از چیزی ندارد و به چیزی هم دل نمی‌بندد و این هم هر لحظه حاضر است. معلوم است که مرگ کی می‌آید. اینه که بعضی از بزرگان از علما گفتن که کسی به دنبال ذکر باشد، بهترین ذکر بعد از توحید ذکر موت است. بالاخره ما ذکر میخواییم که ما را بسازد دیگه. هیچ ذکری به عظمت یاد مرد نیست. اول توحید ذات اقدس الهی که صلوات و تحیات اهل بیت علیهم السلام تو هم مجموع است، چون صلوات به منزله شرط لا اله الا الله هست. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله در حدیث سلسله زهر که فرمود به شروطها و علم شروطها، این هم همینه. یعنی وقتی لا اله الا الله باعث ورود در بهشت است که با صلوات همراه باشد. شما دیروز در اعمال عید قربان حتما این وظایفتون رو انجام دادید. این دعای نورانی امام سجاد رو در روز عید قربان خوندید. اونجا حضرت هزار بار بعد از اون دعا صلوات میفرستن، هزار بار، و به ما هم دستور بدن که این هزار بار رو بگوییم. در حقیقت شرط است دیگر. این چنین نیست که حالا کسی بگه من لا اله الا الله میگم کافی است. لا اله الا الله بدون صلوات اون مشروط بدون شرط است. اینکه فرمود به شروطها و علم شروطها همین. بر تقدیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مهمترین کاری که بسید آیات قرآنی کرد این است که تقریبا مرد را بر اینها معنا کرد که انسان میمیرد چی میشود. هم اون زندگی ننگین را از اینها گرفته، هم شوق الله را به اینها داده، هم به اینها عزت داده. حالا بنگرید ببینید که اینا چیره عرش میریختن که نمیتونستن برن به جبهه. تو این تفسیر شریف علی ابن ابراهیم که اصلا رجال سند او را مرمای خوی رسوان داده، بگه چون قالب رجالی که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم و موثقن و فلون شخص هم چون در جز رجال سند علی ابن ابراهیم تفسیر علی ابن ابراهیم قومیست مثلا موثق است. ایشون نقل میکند که در همون تفسیر علی ابن ابراهیم اینا که آمدن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن چیزی به ما بدید، ما بیاییم به طرف نبرد با امپراتوری روم، بعضی فقط یه جفت کفش میخواستن، میگفتن کفش ما بدید ما خودمون تا اونجا برسونیم. بالاخره این سنگ هست دیگه اونجا، همین انتفاضه، این سنگ که اونجا هست، خب این سنگ هایی میگیریم حوله میکنیم. همینه میخواستن، یه جفت نعل نداشتن، یه جفت کفش نداشتن و عشق میرفتن که چه ما یه جفت کفش نداریم که پیاده بریم، چون تو این سنگلاخ و راه های صعب العبور پا برهنه که نمیشد رفت، فقط یه جفت نعل میخواستن. خب اینا رو پیغمبر ساخت. بشر با اون اندیشه و با فکر زنده است در حقیقت. حالا ملاحظه فرمایید در این آیات ذات اقدس الهی چگونه این حمله امپراتوری روم را بازگو میکنند، قدرت مسلمان را داشته میکنند، ضد حمله را تبیین میکنند. فرمود به ازا انظر سورتون، منظور از این سوره نظیر قرآن، نظیر کتاب، هم کل رو فهموشه برده همین بعض را. این طور نیست که سوره یعنی حتما با هم نازل میشه برد، مقداری از سوره هم سوره است، مثل که مقداری از قرآن یا کتاب هم کتاب است به قرآن. اگر سوره ای نازل میشه برد، حالا یا به تمامه ها یا به بعضی ها، که در اون سوره دستور ایمان و جهاد در صحابت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد، اینایی که اغنیا هستند، اولو طولند و از ثروت برخوردارند و از دنبال عیش رفیع هستند، میگن زرلا نکن مع القاعدین، ما معذوریم، حال ما مساعد نیست، نمیتونیم بیاییم، و سعی میکنن که با خردسالان و با سالمندان و اینا خانشین باشند. این فرمود این هستی نمی فهمن که برای چی زنده هست، اینا فقیه نیستن، اون ادراک ظریف حکمت عملی در کنار حکمت نظری، او رو میگن فقه. فهم اینا که اهل فقاهت نیستن کار به جبه ندارن. رزو و ان یکون و معل خوالف، خوالف رو هم گفتم به این معنی کسی در پشت سر نشسته نظیر زنها و سالمندان و خورسالان، هم خالفه یعنی اون تهمونده. مثلا یه میوه رو که باغبان فراهم کند، اون آخراش یه مقدار پوسیده و فرسوده و است که به درد خور نیستن، ته این زنبیل میمونه یا ته این کارتون میمونه، اونا رو میگن خالفه. برخی ها مثل اون کنز الدقایق و اینا گفتن این خوالف جمع خالفه یا این تهمونده که دور میریزن. برخی هم نظیر همین تفسیر معروف که خوالف جمع خالف است یا خالفه به معنی همین کسانی که پشت سر میمونه. خب فرمود اینا دلشون با این گناه چاق شده. یه وقت گناه دستنویسه، دنیا طلبی دستنویسه، این قابل شست و شست. اما اگه تب بشه، چاق بشه، این تا اون کاغذ رو پاره نکنن که پاره نمیشه. فرمود این دنیا طلبی تو دلشون چاق شده، لذا به این آسونی پاک نمیشه، لذا این اهل فقاهت نیستن. فهم لا یفقهون. ملاحظه فرمودید که فقه در اصطلاح قرآن به این معنای فقه رایج نیست، چون که حکمت هم در اصطلاح قرآن به معنای فلسفه نیست. اون فقه هم در حقیقت حکمت است، چون که حکمت هم فقه است. عمده اینه که انسان این درسای اساسی رو بخونه که خودش رو بشناسه، دنیاش رو بشناسه، آینده‌اش رو بشناسه، به تصمیم بگیره. این مال سرمایه دارا بالاخره شهریه ها مشخص میشه، روستایی ها کشو مشخص میشه، اغنی ها کشو مشخص میشه، فقرا کشو مشخص میشه. وجود باری که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که رهبری رو به عهده داشت مشخص میشه، مؤمنان همراه او هم مشخص میشه. کل این مجموعه را این یه صفحه‌ای که تلاوت شده است در بر دارد. حالا روستایی ها میان عذرخواهی میکنن، شهری ها میان عذرخواهی میکنن، اغنی ها میان، فقرا میان، همه را بازگو کرده. فرمود اغنی ها که بعدشونی، حالا میرسن به روستایی ها. فرمود لکن الرسول و الذین آمنوا معه، همونی که در سوره فتح خونده شد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و الذین معه اشد و علی الکفار، لکن الرسول و الذین آمنوا معه هم به خدا ایمان آوردن همراه پیغمبر، هم به خود پیغمبر آوردن همراه پیغمبر، که آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. اینا جاهدوا به اموالهم و انفسهم. اگر سوره نازل بشه عدد ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، اونا که به وحی نبوت در سایه توحید ایمان آوردن، اینا جاهدوا به اموالهم و انفسهم. حالا چه فضیلتی خدا برای اینا ذکر میکنه؟ می فرماد یک، اولا که لهم الخیرات با جمع الفلام. دو، و اولا که هم المفلحون. یه وقت یه شخصی کار خوب میکنن جز عمل صالحات است، عمل صالحن است، یعمل صالحن است و ماندو، و این هنوز به گوهر صلاح نرسیده است. یه وقت جز صالحین است، صالحین خیلی بالاتر از کسانی که عمل صالحات است. صالح یعنی کسی که گوهر ذاتش دیگه مقام صلاح رسیده، این دیگه تقریبا تضمین شده است. لذا فاصله صالحین با عمل صالحات خیلی است. ذات اقدس الهی در اینجا فرمود نه تنها خیرات برای اینهاست، خود اینها گوهر ذاتشون هم مفلحن، نه تنها کار فلاح دارن یا بهره فلاح میبرن، خود اینها مفلحن. این مفلحون هم ملاحظه فرمود در وزاورد اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست منطقه به وزن صفایل. سه، اعد الله لهم جنات تجزی من تحت الانهار خالدین فیها، پس دنیاشون تأمینه، آخرتشون تأمینه، فضائل نفسشون تأمینه، گوهر ذاتشون تأمینه، ذالک الفوز العظیم. خب این مال بوده باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همراهان او در این محدود، خب مؤمنین با پیغمبر صحیح هست. البته اون دنابت دلاب و اون مقامات برتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون دیگه مخصوص خود حضرت است. اما اون که در این کریمه آمده مؤمنی هم این نعمت ها را که میشه باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد این هم دارد. خب در قبال این، حالا این مال شهری ها بود، روستایی ها چی؟ روستایی هم دو قسم بودن، یه عده مؤمن مسلمان مسلمین اینا شدگر حال کردن آمدن در مدینه و از وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم استیزان کردن و همراه حضرت آمادیش رو اعلام کردن که برن به دفاع علیه امپراتوری روم که تهدید کرد. یه دم آمدن که واقعا معذور بودن، بگن که ما در وادی زندگی میکنیم، اونجا امنیتی نداریم و گروهی هم منتظر غارتگری هن و بین ما و اونها نبرد فراوانی هم اتفاق افتاد، اینا منتظرن که ما زن بچه مون رها کنیم اونا غارت بکنن، اگر اجازه بدید ما نیاییم. خب اینا معذور بودن واقعا. ادهی که نه هیچ عذری نداشتن از روستا آمدن، اینا بشه کن اعراب نه عرب، الاعراب و اشد و کفر و نفاقا و اجدر الله یعنی و حدود ما انزل الله، همه اون روستایی ها رو میکرد، وگرنه اینا تعبیر شهری ها رو تعبیر به عرب میکردن. فرمود اینه که از روستا آمدن اون هم دو قسم بودن مثل این شهری ها. و جا المعذرون من الاعراب، حالا یا عذر باقی داشتن یا نم پس عذر تراشی کنن، ده یعذن لهم، تاز بجد ماری پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنا اذن بده که اینها شرکت نکنن، بگن ما معذوری. بالاخره اگر یک کسی به اصطلاح سرباز وظیفه است به ارتش دعوت شده است و نرفت، خود عذرش ثابت کنند دیگه. ولی فقعد الذین کذبوا الله و رسوله، اونایی که هیچ عذری نداشتن به خدا دروغ گفتن، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دروغ گفتن، اینا به جای قیام قعود کردن، به جای جهاد فرسودگی کردن، همجا نشستن. قیام یعنی ایستادگی، نه ایستادن. قعود یعنی بدون ایستادگی، ولو شخص ایستاده باشد چون ایستادگی ندارد نشسته. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، خب اینا ماره این روستایی ها، شهری ها رو مشخص کرد، دوباره جمع‌بندی میکنند چه شهری چه روستایی، اون رو هم در ذهن ذکر میکنند. درباره مؤمنانی که همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمادیشون اعلام کرده، فرمود لهم الخیرات از یک سو، اولئک هم المفلحون از سوی دیگر، اعد الله لهم جنات تجری از سوی سوم، ذلک الفوز العظیم، نتیجه چهارم. اما درباره اینها فرمود سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم، تو اینها که عذرخواهی کردن یه عده عذرشون واقعا به جا بود هیچ، اما اونایی که بی جا عذر آوردن، لذا کلمه منهم آمده، سیصیب الذین کفروا، از این گروهی که بی جا عذر آوردن عذاب علیم است. برخی ها مثل فخر رازی و امثال زارک این منهم را به لحاظ آینده معنا میکنن، چون عده‌ای در جبهه شرکت نکردن مقصر بودن، آلمان آمدن شرکت نکردن، ولی حسن عاقبتی داشتن، توبه کردن، بعدا ترمیم کردن و جبران کردن، اونا دیگه گرفتار عذاب علیم نیست. پس این منهم به لحاظ بعضی از اونهاست، نه به لحاظ همه. به هر تقدیر یا به لحاظ گذشته تبعیض است یا به لحاظ آینده، این من در منهم تبعیض. فرمود سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم، خب حالا فرمود چه شهری که روستایی، اصل جامع اینه، انسان بین خود و بین خدای خود باید اون بل انسان علی نفسی بصیرتون عمل بکنه. در باره روزی اینطوره، در باره نماز اینطوره، در باره حج و زکات اینطوره. تو مسائل بدنی میفرماد که من کان مریضن و علا سفرن فعدت من ایام اخر. تو مسائل مالی هم که عدد موسیقی قدر و عدد مقصر قدر و. تو مسائل نظامی هم فرماد لیسا علی الزعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. یه وقت از کسی باید به جبهه کمک بکنه، خب نداره. یه وقت از که نه، چون باید خودکفا باشد در تأمین زاد راه، نداره تا حرکت کنه، خود اینا دیگه حرجی ندارن. لکن یه وقت هست که خوشحالن که ندارن که در جبهه شرکت نکردن، چون در سوی باره که آل عمران و نساء و امثال ذلك گذشت که همین یک شهیدی را از جبهه می آوردن، گروهی هم از همین افراد منافق یا ضعیف الایمان می گفتن که خدا بر ما منت نهاد که خوب شد که ما جبهه نرفتیم، همگی شهیدی رو من الله علینا لم اکن معهم شهیدن، شهیدن یعنی حاضران، خوب شد که ما نرفتیم. در اینجا فهمت این که اگر کسی ضعیف بود یا مریض بود یا فقیر بود و نتوانست به جبهه کمک بکند یا در جبهه حضور پیدا کند، حرجی بر او نیست، در صورتی که نسبت به دین خالص باشد، نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خالص باشد. نقش است که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر شما این چند چیز را ضمانت کنید منم بهشت را برای شما ضمانت میکنم. این روایت تو همون تفسیر کنز الدقایق است. اگر شما پنج چیز را برای من ضمانت کنید من هم بهشت را برای شما ضمانت میکنم. خب اون روز وجود باری که حضرت شفیع خداست دیگر. عرض کردن اون پنج چیز چیز یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمود به این که یکی النصیحه لله هست، یعنی خالصا نسبت به دین خدا با او برخورد داشته باشه. دوم نصیحه لرسول الله صلی الله علیه و سلم، اون چیزی که به قلمرو به نبوت و رسالت و فرمان روایی و حضرت برمیگردد خالص باشه. سوم النصیحه لکتاب الله است. تو بحث‌های تفسیری اگر خدای ناکرده کسی به نام قرائت تازه، به نام تفسیر جدید از قرآن دارد یه برداشتی می‌کند که با خطوط کلی با اصول کلی قرآن هماهنگ نیست، شما ناصحانه خالصانه به حمایت قرآن برخیز. چهارم نصیحه لدین الله، اگر شما احکامی رو مربوط به ولایت است، مربوط به تشیع است، مربوط به اهل بیت است، یا مربوط به اصول دین یا اصول مذهب یا فروع دین، بالاخره به دین برمیگردد، یا به اصل دین یا به اصل مذهب یا به فروع فقهی را برمیگردد، اون هم به بهانه های گوناگون دارد آسیب میرساند که ناصحانه و خالصانه انسان به حمایت دین برخیزد. پنجم نصیحه لجماعت المسلمین، ای کسی حق مردم را، حق ملت را، رأی ملت را، فضیلت ملت را، حقوق ملت را نادیده میگیرد، در شما واجب است که ناصحانه و خالصانه به حمایت ملت برخیزید. بالاخره جماعت مسلمین را ذات اقدس اله به عنوان امانت خود به دیگران سپرده است، اونایی که امنا رحمانن با حقوق مسلمین را رعایت. فرمود اگر شما این پنج چیز را ضمانت کنید من هم بهش را برای شما ضمانت میکنم. اون نصایح استگانه ضمن نصیحت لله و رسوله هست، حتی نصیحت با رسول خدا و خلوص با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ضمن نصیحت با الله هست. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید گرچه ذات اقدس اله نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام خود ذکر میکند، ولی وقتی موقع جمع‌بندی بکند همیشه ضمیر مفرد است، هرگز تثنیه نمیارد. اگر میفرماد به این که از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، اگر فرمود اذا نصح لله و رسوله، اگر فرمود به این که آمن بالله و رسوله، اونجا که موقع نتیجه گیری و جمع‌بندی ضمیر مفرد است، چون همه اینا به توحید برمیگردد. بالاخره اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اون آیه مبسوطا بحث شد که صدرش تثلیث است، دامنش تثنیه است و ذیلش توحید. صدرش تثلیث است برای فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، بعد اسناش ببینید اصلا سخن از اولی الامر نیست، اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، زیلش اصلا سخن از پیغمبر نیست، ذالک لمن آمن بالله و الیوم الآخر، برای اینکه اگر پیغمبر هست فرمان خدا را می آورد و اگر اولوالامر است جای پیغمبر علیه السلام می شسته است، و اگر همه این حرمت و مسئولیت دارن به دستور ذات اقدس اله است. اونجا مفصل بحث شد که چطور این آیه سه بخش دارد، اولش تثلیث است، وسطش تثنیه است، زیرش توحید. شواهد دیگری هم که این روزهای اخیر گذشت همینطور بود که هر جا سخن از خدا و پیغمبر است تو اون جمع‌بندی نهایی زمین مفرد. خب لذا در پایان همین آیه 91 سوره توبه فرماد به اینگه ازا نسهو لله و رسولهی ما عدد محسین من سبیل بله و غفور. مطلب دیگران است که اینجا بعد از اینکه این گروه سگانه را ذکر فرمود که لیسه عرز زعفا، یه وقت کسی ضعیف است از در قدرت بدن، مریض نیست، سالم است ولی ضعیف، و یه وقت کسی مریض است، بیماری یه رخداد مناسبی است که احتمال زوال هست، اما ضعف نه اینطور نیست، و یه کسی وضع مالیش مناسب نیست. این روایت رو شما از تفسیر علی ابن ابراهیم که اونا از وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه جفت نعل می‌خواستن ملاحظه فرمایید، در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رضوان الله جلد اول صفحه 293 اینه زیر آیه ورا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجد ما ینفقون. این چنین دارن و انما سأل هؤلاء البکاؤون، این بکاؤون همینا که ترا اعیان هم تفیض من الدم، اینا عشق ریزان بودن غیر از ضعفا و غیر از مرزا، اینا بنام بکاؤون بودن که لا یجدون ما ینفقون. هؤلاء البکاؤون از وجود مبارک پیغمبر همین رو خواستن، نه الان یلبسونه ها، یه جفت کفش میخواست که پای برهنه نمیشه اون راهای طولانی صعب العبور رو طی کرد، پیاده میشه اما پا برهنه نمیشه. به حضرت عرض میکردن یه جفت کفش تهیه کنید به ما بدید، ما بپوشیم خودمون اونجا برسونیم، ما ایمون سنگ بالاخره، ما این چوبایمون بیابون، سنگای بیابون، همین کاری که الان اتفاق داره میکنه. خب ذات عقل سلا از اینا نهایت تجلیل را به عمل آورد، فرمود اینا محسنن فما عدد محسنین من سبیل، اونگاه دیگه نفرمود ما علیهم من سبیل، اینا رو زیر مجموعه عنوان محسن آورده، بعد کلمه ما عدد محسنین من سبیل را به عنوان اصل و ضابط کلی بیان فرمود که مستند بسیار از احکام فقهی است. ودعی اگر چون ماری رو بالاخره گم بکنه یه گم بشه بدون تفرید زامن نیست، چون ما عرب محسین من سبیل، ید اماری این چینه، ید آری این چینه، قاضی اگر اشتباه بکنه ما عرب محسین من سبیل، فقیه اگر اشتباه بکنه در صورت که روشمندان اون قضا بکنه به این فقه رو دار بکنه ما عرب محسین من سبیل. این ما المحسن المسبیل یه اصلیست که مستند بسیاری از احکام فقهیست که فقها رضوان الله علیهم استشهاد میکنند. فرمود این گونه از بزرگان جز محسنین هست، بعد محسنین حرجی براشان نیست و خدای سبحان غفور است و رحیم است و میغفرد. حالا سبیل بر کیه؟ او رو تو آیه 93 ذکر میکنند. خب فرمود اینها کسانی که ما گفتیم جهاد بکنید با ما و جهاد بکنید با جان، اگر سوره نازل بشود که جاهدو بعد بگوییم به اموالکم و انفسکم، اینا که جهاد بدنی ندارن در اثر ضعف و مرض معذوره، جهاد مالی ندارن در اثر لا یجدون ما ینفقون معذوره، اما اونایی که سالمن مریض نیستن ولی یه جا کفش ندارن بیان، اونم معذورن، لذا او را جداگانه در آیه 92 بیان فرمود. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، نه تنها مالی ندارن که به دیگری کمک بکنن که آیه لا یجدون ما ینفقون ناظر به آن است، بلکه مالی ندارن که خودشون رو تأمین کنن، یعنی هزینه سفرشون رو تأمین کنن. اینا غیر از فقیرن، فقیر اونه که هزینه شام و نهار خودش ندارد، اینا اونجور نیستن که شام نهار نداشته باشن، ولی کفش رفتن رو ندارن. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون لانفسهم فی سبیل الله لا ینفقون لغیرها. اینا طبق بیانی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رضوان الله علیه بود، اینا همین میخواستن، نه اینکه ندارن به دیگران کمک بکنن، ندارن که وسیله خودشون رو، وسیله اعظام خودشون رو به جبهه فراهم بکنن. اینا هیچ حرجی برای اینا نیست. خب پس بر کی حرجه؟ این لب السبیل علی الذین یستأذنون که هم اغنیا، اینا که امکان مالی دارن، حالا یا اغویای یا اغنیای فرق نمی کنن. این هم اغنیا به عنوان نمونه چون قسمت مهم اینجور بودن، وگرنه اون که ضعیف نباشه و مریض نباشه و یه جفت کفش داشته باشه خب باید بره. چرا دیگه؟ چون مگه همه اینا سوار نظام بودن، پیاده نظام داشتن؟ چون حمل و کل شیئن و حسبه. تو جنگ بعد چند نفر اسب داشتن، شتر داشتن؟ تو 300 خوردی انگشت شمار شتر بود دیگه، بقیه پیاده نظام بودن دیگه. تو قالب این جنگ ها اکثرشون پیاده نظام بودن و سوار نظام خیلی کم بود. اصلا کسی تو اینا سوار نظام نداشتن اوائل. اینا هم که بار نبود اینا رو بار بکنن، غالب اینا پیاده بودن. خب فرمود این نماز سبیلو علالدین یستعزینون که هم اغنیا، هم اغنیا هم اغبیا، اینا سبیل بر اوناست، حجت خدا بر ایناست. بلکه رزو بعن یکونو مع الخوالف، این خوالف هم با همون دوت احتمال، یعنی رزو این که با زنا و سالمندان و مردا و اینا باشن، یا نه نظیر تهمونده های تو کارتون اینا. و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، در اون آیه 89 خیلی بسید مشهور ذکر شده، فهمو به تو به علی قلوبهم. در آیه 93 شرط معلوم که ذات اقدس اله تبع کرده. خب اگر چیزی را خدا ما یمسک الله من رحمتن فلا مرسل له، دیگه کسی نمیتواند او رو تطهیر کند یا باز کند. اون آیه تزهق انفسهم وهم کافرون تو همون تفسیری که از دقاق بر منکرین ولایت هم تطبیق شده است، یعنی کسانی که آلمن آمدن در خانه اهل بیت علیه السلام رو بستن، در حقیقت نگذاشتن اسلام به اون صورت در بیاید اسلام نام، این مشمول تزهق انفسهم فهم کافرون که کفر باطنی. چون الان شما اون مهمترین عاملی که وصل کرده حکومت‌های به ظاهر اسلامی را با حکومت‌های شاهنشاهی قبل از اسلام، همین عموی و مروانی عباسی بودن دیگه. اینکه بگیم رژیم 2500 ساله 2500 ساله، یعنی که همشون ایرانی و ساسانی و سامانی و اشکانی اینا نبودن که. قبل از اسلام بعد ساسانی بودن، اوائل اسلام و سامانیان و اینا بودن، بعدم دیگه امویان و مروانیان و طاهریان و عباسی، هم اینا بودن. بعد عباس چند قرن داشتن حکومت میکردن رو ایران. اینها در قبل شده رژیم شاهنشاهی، اینطور نبود که این وسط ها اسلامی بود بعد زمان پهلوی شده شاهنشاهی و اون سابق شاهنشاهی و لاحق شاهنشاهی و با وسط ها اسلامی بود که. این 2500 تا 2500 همش همین. خب اونی که نگذاشت بالاخره اسلام خودش نشون بده و تمام این حکومت ها به دنباله ساسانی و سامانی و اشکانی رفت، همینا بودن دیگه. لذا حضرت میفهمون به این که اینا کار کوچیکی که نکردن که. یه وقت سخن از فدک هست، فدک رو گرفتن و وجود بارک امام هفتم وقتی هارون عباسی گفت شما فدک رو تهدید کنید، حدود چهارگانش رو مشخص کنید، من برگرد برم، فرمون نمیدی عشقت میدم، فرمون یه طرفش به کنارهای دریاست، یه طرفش به سوال کوه، همه قسمت های ایران رو گفته. عشقت فدک یعنی؟ فرمون بله فدک یعنی این، وقت برای یه تک باقی دعوا نداشتیم که. فرمون فدک یعنی؟ یعنی تمام این کرانه های به کنارهای دریا تا برگردید به این قسمت آسیای میانه، اینا همه فدک مادرم. هارون فهمید که اینا که نام فدک را زنده میکنن برای چیه. این خیال کردی همه یه تک باقیست تو اطراف مدینه، اما بابا فدک این نی مکه برای فدک، اون بهانه بود که ما را خاموشین کنن، وگرنه ما با هم همون بیان نورانی از تعمیر سلام رانه که تو نهج البلاغه است، اما زیر آسمان فدک دست ما بود. ما اصنع او به فدک و غیر فدک، اگر ما سخن اعتراض داریم برای اون یه تک باغ نیست، اون وقتی هم که دست ما بود که ما به دیگری میدادیم که. ما اصنعو به فدک غیر فدک. این نامه رو تو نهج البلاغه روزی بارگاه حضرت وقتی که برای معامل مشت آمده دونن. پس منظورش از اون فدک حکومت بود، اون نمیداشتن که بیگانه این وسط ها رو پر کنن. و بعد کل جهان اسلام عالم رو میگرفت، چون قدرت با معنویت که همراه باشد اینه دیگه. اون روز روی زمین اسلام حکومت میشد، یعنی دو تا امپراتوری بود، یکی امپراتوری روم بود که در غرب حجاز بود، یکم امپراتوری ایران بود که در شرق حجاز بود. غیر از این دو بلوک مقتدر کشوری نبود روی زمین. حجاز هم که در وسط در اختیار پیغمبر بود. در زمان عثمان که نفذ شد تا نوبت بستامی سلام برسد، حضرت امیر خلیفه روی زمین بود، نه خلیفه مکه و مدینه. استونداری که بر ایران تعیین میکرد، بخشنامه‌ای که میداد، بلاتی که تعیین میکرد، مالیاتی که میگرفت، خراجی که میگرفت، باید حکومت هست امیر در ایران را، یعنی روی زمین را بررسی کرد. نباید گفت 1400 سال قبل اینا در حجاز حکومت میکرد. اینا 1400 سال قبل روی کره زمین 5 سال داشتن اداره میکرد از ازدواج با هست امیر، و همین اگه ادامه پیدا میکرد دیگه ما مشکلاتی نداشتیم. الحمدلله.